أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات و بلند خط بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خب اون بحثایی که درباره عمل بود تقریبا تمام شد. چند تا بحث پراکنده در مورد عمل هست که این چند تا بحث رو هم خدمتتون عرض بکنیم که امسالمون رو دیگه بحث عمل رو به پایان ببریم و اگر اذنی بود و توفیقی بود انشالله از سال آینده بحث جدیدی رو آغاز کنیم. یه بس کوتاهی در عمل هست که حضرت فرمود من قصر فی العمل ابتلی بالهم. اگر کسی تو عمل کوتاهی بکنه مبتلا به غم میشه. البته غم که میگیم باز با هم فرق داره، ولی خب حالا معمولا توی روایات مترجمین همون رو اندوه معنا میکنند. حالا من فرقشو بگم خدمتتون. غم اون حالت گرفتگی قلب رو میگن، غمام باران، حالت ابری بودن باران رو شما نگاه بکنید میگن دلم ابری شده. یعنی حال و هوای چی داره؟ حال و هوای بارش داره، غم زده هستم. هم یک نوع حالتی هستش که از عقب افتادن، نداشتن، محرومیت و لزوم جبران در شخص ایجاد میشه. یعنی شخص در خودش نوعی کم بود احساس میکنه، ضرورتش رو، ضرورت برطرف کردنش رو هم احساس میکنه. حالا باید تلاش بکنه که به دستش بیاره اگر بتونه یا نتونه. مثل کسی است که مثلا حالا الان 40-50 سالشه، درس نخونده و توی جامعه مثلا ممکن استش به جایی رسیده که میفهمه که ای کاش درس میخونده، اگه درس خونده بود بهتر بود. حالا میخواد جبران بکنه با زن و بچه و کار و شغل و مریضی و هزار تا گرفتاری، مدرسه هم باید بره بشینه درس بخونه مثلا شبانه. این حالتی که انسان باید این چیزی رو به دست بیاره بهش میگن هم همت. هم به همین میگن همت، یعنی اون چیزی که انسان تصمیم گرفته که خودش رو بهش برسونه. قیمت هر انسانی به همتشه، یعنی به تصمیمهاش، به اون چیزهایی که برای خودش مسجل کرده برسه. بسته به این استش که سطحش چقدر باشه. یعنی اگر سطحش جمادی باشه قیمت همتش جمادی، اگر گیاهی یا تخیلی باشه همین مقدار قیمت داره، اگر وهمی یا حیوانی باشه همون مقدار، اگر عقلی باشه مثلا میگه میخوام استاد شم، میخوام مجتهد شم، میخوام نمیدونم این سالو بگیرم، میخوام فیلسوف شم، همتش اینقدر. بعضی خب همت‌های متعالی فوق عقلانی دارن که به غیب میخوام بزنن. اینها این حالتی که هم داره که بزنه به غیب، قصه غیبو داره که محروم از غیب، میخواد بزنه به اونجا. خب حضرت میفهمد کسایی که کوتاهی میکنن تو عمل مبتلا به هم میشن. حالا شما قصه هم که معنا بکنید یا هم به همون حالتی که ازش، یعنی کوتاهی کرده، تقصیر کرده، حالا الان میفهمه خرابکاری کرده، تنبلی کرده، بی‌حوصلگی به خرج داده، حالا باید بود جبران بکنه، باید چیزایی که تهیه نکرده رو تهیه بکنه. و این در مورد خود عمل فوق‌العاده مهم هستش، چون عمل مرحله‌ای هستش که دانش رو تبدیل به دارایی میکنه. شما وقتی که کتاب آیین‌نامه رانندگی رو میخونید، تا نرید پشت اتومبیل بشینید و ترس و استراباش رو تحمل بکنید، راننده نمیشید. یعنی این دانش تبدیل به دارایی نمیشه، شکل نمیده انسان رو. کلاس میرید، درس میرید، نمیدونم هر چیز، مثلا میرید صرف یاد میگیرید، نحو یاد میگیرید، این تا تمرین نشه ملکه نمیشه صرف و نحو. شخص میره خب یاد گرفتن، رفته سر کلاس بهش گفتن مثلا صیغه ها رو خوب یاد گرفته یا نحو رفته یاد گرفته، ولی کار نکرده روی متن، نرفته اعرابا رو کار کنه، تمرین بکنه، لذا نمیتونه در کاربرد ازش استفاده بکنه. برای من میگه من صرف خوندم، نمره من 20، اینها امتحان دادم نمره 20 گرفتم، ولی خب این حالا به کار بگیر نمیتونه، نحو به کار نمیتونه، زبان امتحان داده 20 شده، ولی حالا حرف بزن نمیتونه حرف بزنه چون تمرین نکرده. در اخلاقیات در هر 5 مرحله، قبلا توضیح دادیم هر 5 مرحله این 3 تا مرحله رو داره، یعنی اطلاعات، تمرین، دارایی. فرق نمیکنه شما تو هر بخشی که بخوای بری باشگاه داره، باشگاهشو باید طی بکنی. یه کسی فکر کنه با درس خوندن، با کتاب درس گرفتن میتونه به یه جایی برسه، یا حتی با گفتن امکان نداره، مگر که از این مقوله، این نوع علوم گفتنی و شنیدنی باشه. والله اون چیزی که نفس باید شکل بگیره، این فقط با تمرین امکان پذیر هست. مثلا وقتی که ما در حرکت رحمیمون، جنینیمون تو رحم دنیا قرار وارد برزخ بشیم، تو وفات اونی که از ما میخوان دارایی هاست. این باید شکل ما شکل انسان باشه دیگه، توجه فرمودید؟ این شکل باید منجر شده باشه به این عملها، اطلاعات و رفتارها باید منجر شده باشه به شکل انسانی. پس اگه شکل منجر نشده باشه فایده نداره. شما میخوای مجتهد باش، میخوای فیلسوف باش، میخوای مفسر باش، این اونجا اینش به درد نمیخوره. مهم این است آیا این فیلسوف، این اجتهاد، این نمیدونم معلم بودن، این هر چی بودن، بالاخره تونسته شکل انسانی به شما بده یا نه. این از اون 6 تا تولد، ما 2 تا تولدش به دردمون می‌خورد، یادتون باشه تو از تولدها توضیح دادیم. از 6 تولدی که انسان از رحم دنیا داره به برزخ، فقط تولد سالمش به درد می‌خوره و سالم قویش. اون 6 تا 4 تا دیگه همش زجرآور و شکنجه است و گرفتاری داره. پس این باید تبدیل بشه، واقعا این حس باید تو ما ایجاد بشه، ما باید به دارایی برسیم. کسی که حسوده تبدیل نشده، یک کسی که بد اخلاقه، زود رنج و حساسه، عصبی و بدبینه، متکبره، ریاکاره، این تبدیل نشده، یعنی نتونسته این حالت اون وضعیت شیطانی رو تو شخص از بین ببره. برای همین هم قرآن گفتیم انسان ها رو به 6 گروه تقسیم میکنه، چون بسته به همت هاشون و نوع عمل هاشون تقسیم بندی میشن. گفتیم انسان هایی که تقسیم بندی میشن در قرآن بر اساس چی بود؟ محبوب ها و معشوق هاشون دیگه. انسان بر اساس معشوق هاش تقسیم میشه. معشوق هم یه چیزی هست که تو رو وادار به عمل میکنه. یادتون نره تا شما عشق نیاد تو دلتون، در عمل نمیتونید درست رفتار بکنید. کسی که عاشق، مثلا کسی که شما به فرض ورزش باشگاه ورزشی علاقه به رشتهش نداره، این تمرین ها انجام نمیده، فسای زبان بخونه، به زبان علاقه نداره، حس نداره اصلا بره دنبالش، از ریاضی خوشش نمیاد، نمرش خوب نیستش، از یه درس خوشش میاد، عاشقانه میره تمریناش هم چیکار میکنه؟ انجام میده. برای به جای که ما هی بخوایم ذهن رو قانع بکنیم، چه ذهن خودمون چه ذهن دیگران رو، با دلشون رو قانع بکنیم. تا دل قانع نشه با قناعت ذهن کافی نیست. البته آدمایی که عاقل و پاکن وقتی ذهنشون قانع میشه یواش یواش عمل میکنن، دلاشون هم راه میفته. اولین مرحله قانع شدن دل این است که چیز قانع بشه، ذهن قانع بشه. و بعضی این ذهنشون که قانع میشه، دل یواش یواش شروع میکنن تنبلی نمیکنن، بی حوصلگی نمیکنن، راه میفته، دل هم راه میفته. ولی اگه بخواد کار کارستون باشه، علاقه باید درش باشه. اگه اون کار علاقه باشه، شخص زود تبدیل میشه. برای همین خداوند تبارک و تعالی مقدمات و همه رو حذف کرده تو تقسیم بندی انسان ها. تو اونجا که میخواد آدم ها رو قیمتاشون رو بگه، نمیاد به یه قیمت هر کس. تو روایت هم ما داریم، ما عمل اصل، این هم هم خوندیم دیگه، عمل اصل، باید با عمل کار کرد. الا الذين امنوا جزاء بما كانوا يعملون. اما اینا همش مقدمه است، عمل معلوم نیست تشچی در بیاد. ولی قرآن میاد چیکار میکنه؟ همه رو میاد، همه این مقدماتو میاد میبره میرسه تو یه چیز میده، میگه حب. تمام. ملاک انسانیت محبوب های انسانه. چرا حالا برده رو حب؟ خوب دقت کنید رمز کجاست. چرا میگه علامت انسانیت محبوب های دلشه، دغدغه هاش، آرمان ها و آرزوهاشه، هوس هاشه. این قیمت یه هر کس مشخص میکنه. بس میگه تو کدوم یکی از این هوس های پنجگانه رو داشته باشه. خب چرا رو حب میبره؟ چون وقتی حب اومد به تبعش چی میاد پشت سرش؟ عمل میاد. این شخص اون چیزی که عاشقش هست میده دنبالش، عاشقانه راحت انجام میده و تبدیل میشه. یه کسی میخواد توی رشته هنری قوی شه، میدون میره یه رشته از زبان ها به یه رشته خاصی سنخیت داره، میره اون انتخاب میکنه، خیلی هم خوبه. پس مثلا بهش میگه زبان عربی بخون، میبینه نمیتونه، حس نداره، چون علاقه نیست، براش خیلی سخت و بزرگ و حس نداره بره، تبدیل نمیشه. بگو زبان روسی بخون، میگه من اصلا بهش هیچ انگیزه ای ندارم. ولی مثلا نامزدش اگه ژاپنی باشه میره خیلی راحت میره ژاپنی یاد میگیره. رفته ژاپنی، دختر ژاپنی آشنا شد، حالا میخواد ازدواج کنه، میبینه حس داره، من انگیزه دارم زبانی مثلا از مادری هم زودتر یاد میگیره. چیزی که میاد، علاقه که بیاد، اینجوری میشه این حس. بنابراین شما قرآن میبره قیمت آدم ها رو روی محبوب هاشون. پس جایگاه عمل چیه؟ عمل زائده حبه. وقتی که حب آمد، عمل راحت انجام میشه، آدم دیگه سختش نیست. روزه سخته، الان شما ناخه ماه رجب داره میاد، بیاد از الان دارن ثبت نام میکنن برای اعتکاف، چون عاشقه، دوست داره سه روز بره تو اون فضای عاشقانه بمونه. یه دم یه اینا چه خلایی هستن، اینجوریه دیگه. یه کسی روزه میگیره، یه کسی میگه این چه خلیه، این روزه میگیره، واجبه من این روزه دیده، هم رمضانش هم زیاده. ولی اونی که میفهمه دل داده، این اصلا براش روزه خیلی کیف داره، براش اصلا لذت میبره. نماز هم همینطوره، همه چیز هم، حجاب همینطوره. بعضی حجاب تا آخر عمرم صفر نگه میدارن، اما هیچ وقت بهش علاقه ای ندارن تو دلشون، ولی بالاخره زوری نگرش میدارن دیگه. یا نماز رو میخونن تا آخر عمر، اما علاقه ای ندارن. اینا با حجاب و با نماز مشهور نمیشن، چون ملاک چیه؟ به قول میرزا ملاک پذیرش قلبیه. اون سی که قلبت با عشق میپذیردش جزء توه، اونی که قلبت نپذیرفتش حتی اگه انجامش هم بدی جزء تو بله نیست، جزء شاکله تو نیست. برای همین گناه برای مؤمن نوشته نمیشه، چون مؤمن اون موقعی هم که داره گناه میکنه، گناه رو چیه؟ عاشقانه انجام نمیده، متنفر از گناه. همون موقع هم که داره مرتکب میشه متنفره، جذب قلبش خیلی نمیشه، خیلی راحت نمیچسبه گناه به مومن. همون موقع هم داره انجامش میده رو زجر میکشه، ازش دوره، متنفر ازش. خب من قصر فی العمل، پس دقت کنید عمل خیلی جایگاش مهمه. یعنی در باشگاه رفتن، یک کسی که تو باشگاه نمیره شدنی در کار نیست. تو هر رشته تا شما باشگاه نری زیر نظر مربی امکان پذیر نیستش. و من یک کسی رب رو الله خود، الله رو رب خودش پذیرفت، قبول میکنه که تمرینای دینیش رو انجام بده، نمیترسه که زیر بار این تمرینا بره. ازدواج، زنداری، شوهرداری، بچه دار شدن، اینا تمرینایی هستش که خدا من گذاشته برای که ما تبدیل به شبیه به الله بشیم، یعنی اسماء الله رو جذب کنیم. یه کسی که قراره میخواد این عشق رو داره و میفهمه که میخواد تشبه به حق تعالی پیدا کنه، اصلا از باشگاه و محیط بدش نمیاد. باشگاه، چون تو باشگاه شدن، هر روز میره باشگاه میره ای داره سر حالتر میاد، هر روز داره هی هم میره جلو آینه نگاه میکنه هیکل خودش رو ببینه مثلا چند میلیمتر بزرگتر شده، هی میفهمه که داره رو میاد. لذا کسی از عمل فرار نمیکنه. آدمهای تنبل، آدمای تنبل که نمیفهمن برای چی متولد شدن، اینا زرنگ بازی در میارن به حساب خودشون، از زیر عمل در میرن، فرار میکنن، از باشگاه میان زن نگیره ما درد سر داره، بچه دار نشیم درد سر داره، شوهر نکنیم درد سر داره، کار خونه نکنیم درد سر داره. تو خونه هم که هستش اگه مثلا یه کار خونه باشه که یه کسی انجام بده، معصوم میگه ببین کار رو زمین مونده نذار هیچ کس اعضای خانواده انجام بده، تو انجام بده اگه میتونی زودتر بجام، چون سهم توه. یه مردی که تنبلی میکنه میگه بذار آشخانم انجام بده، زن خب معمولا نوان این تنبلی رو ندارن نسبت به مردا، ولی حالا اگه یه ارسند استثنان یه زنی هم پیدا شد اینجوری کرد، سر خودش رو کلا گذاشته. چون شما وقتی که سهم باشگاهی خودتو نمیگیری تبدیلی هم صورت نمیگیره. الان تو خونه مونده نون کی بخره؟ هر که داوطلب شد رفت بره نون بخره، داوطلب شد بره نمیدونم پیاز بخره، داوطلب شد بره بیرون، داوطلب شد سر سفره پاشه بره یه کاری بکنه، این زیرکترین آدم است. چرا؟ چون موقعیت چی رو پیدا کرده؟ موقعیت عمل رو داره، باور داره که این اگه من الان غذامو نخورم پاشم برم یه چیزی بگیرم بیام برای بقیه، مال بقیه باشم، من جلو میزنم. قرآن هم میگه باید چیکار کنی؟ از بقیه سابقو دیگه ها، هم سارعو داشت سرعت بگیرید، هم چی؟ سابقو. لذا آدم های تنبل بی حوصله که زیر کار در میرن توی جمع، مثلا مسافرت اردو مفخوری میکنن این ورون و بقیه کار کنن، این هی نماز میخونن. ما بعضی آدم ها داریم من خدا خیرتون بده، ما همین سجاده نماز میخونیم دعاتون میکنیم، باریکلا قضاتون رو به آشپزا دیگه دو اینجوری این همش میرن حرم هی گریه میکنن، گرم امام رضا اصلا یه توفم صورت اینا نمیندازه، اصلا من برو گم شو بابا. تو یک کسی که همه همکاراشو قال میذاره میاد میره حرم، اونجا یه عالم کار زمین مونده، این میاد میره حرم. توی مذهبی ها این زیاد از این تنبلی زرنگ بازی اینجوری، بریم به حرم برسیم ما زودتر، کارا رو اینا میکنن، ما بریم به امام رضا برسیم. احمقی. دقیقا مثل همون آقایی هستش که دوپینگ میکنه آخر همه میرسه، وقتی بهش میگن چرا آخر اومدی میگه میخواستم نفهمم دوپینگ کردم. یعنی زرنگ بازیاشون همه از این مدل، اونایی که من همه رو قال بزنم زودتر من برم حرم، همه رو قال بزنم امشب شب احیاس ما برسیم به احیا، حالا بقیه هر چقدر مهمون تو خونه است دارن ظرف میشورن جارو میکنن، این اصلا منگل یادم اینجوری میکنه. میدان عمل اون تلخی هستش که تو باید بکشی، رضایفی کرهک. تو الان شهوتت کشیده، شهوت مسجدت گرفته، خوشت نمیاد ظرف بشوری، اون زیرکه همونی هستش که میبایی میشه ظرف رو میشوره. پیامبر فرمود چی؟ سید القوم خادمه هم، این زیرکیه. آه شما بید حرم ظرف رو من میشورم باشه، این خیلی به قول آیت الله چی پاچه ورمالیده است، این خیلی زیرکه. شما بیاید من ظرفا رخت خواب رو من جمع میکنم، ظرفا رو من میشورم، نمیدونم کارا رو من خرید و من انجام میدم. از عمل فرصت عمل پیش بیاد، هیچ کس نباید تو پول دادن الان پول بدن، یکی میگه بذار فلانی الان بره جلو اون پول رو حساب کنه، یه دیرتر بریم تو فلانی پول رو حساب کنه، سعید کلا بیره. اون آن رفت حساب کرد تموم شد، رفت حساب کرد بین 1 تا 700 برابر درصدش هم سودش هم میگی تو همین دنیا هم میریزه تو جیبش. تو حماقت میکنی که فکر میکنی اگه حساب نکنی از جیب تو کم، حساب کنی از جیبت کم میشه و حساب نکنی به نفع توست. و ما همیشه از همین اشتباهات میکنیم. چرا؟ چون داریم با محاسبات پایینی داریم محاسبه میکنیم و این کلا سر اون میره. تو تمام صحنه های زندگی ما این عمل رو داریم، اونی که فرار میکنه ازش که فکر میکنه به نفعشه، منو بنزی جای راحت تر، یه جای من راحت تر باشم، یه کسی منو بنزی یه جای راحت تر هیچی گیرش نمیاد. فرصت رو نباید از دست بدیم. بنابراین یه آدمی که زیرک هست کوتاهی نباید بکنه، کاری از دستش برمیاد تلاشش رو باید بکنه، دوندگیش رو باید انجام بده. تو همه زمین ها، تو درس خوندن هست، تو عبادت هست، تو خدمت پدر مادر هست. میگه که بابا ننش کارش دارن، میگه من نمیتونم، من الان نمیم گرفتارم، اینا بنزم گردن خواهر برادران برن مثلا پدر مادرام ببرن بیمارستان. بعدم چقدر فکر میکنین چقدر آقا زرنگه، کارو بنزم گردن دیگران، همین کارو بنزی گردن دیگران خیلی ازت میره، یعنی چند جنبه آدم ضربه میخوره. ای کار متوجه توه، تو کارو بقاب. اگه مراجعه بهت میشه از مراجعه ناراحت نشو. بعضی وقتی گدا میاد طرفشون خوشحال میشن، این آدم هایی کمیابی هستن. گدا میاد طرفش خوشحاله، میگه خدا شکر یکی از طرف خدا اومده از ما یه چیزی بگیره، چون همه جوره توش سوده، دنیایی و آخرتی. ولی کسی گدا رو میبینه برمیگرده یه طرفی بره که گدای نیاد بشه یه چیزی بگه، با اینکه جیبش هم پول داره ها. اصلا میدونم ذاتن انسان اینجوریه، خسیس، بخیل. قرآن هم میگه دیگه، حلوع. بابا تو که پول داری، اینم اگه بخواد 500 تومن 1000 تومن 5000 تومن تو بگیره به هیچی بر نمیخوره. باز میبینه ناراحته اگه کسی بهش بگه آقا ببخشید، تامی آقا ببخشید، اصلا رعشه میفته بهش. بعدم حالا که گیر کرده میره دنبال پول خورد میگره تو جیبش. بابا پول خورد چیه؟ یه جوری میگه دردت بیاد، یه چیزی دست مثلا تو چیزی بده، چیزی اذیتت بکنه. وقتی اذیتت نکنه پول خورد تحقیرت میکنه خودتو. یه کسی پول خورد میده خودش تحقیر میشه. برای اینکه آقا از سائل و رسول الله اونه که اومده خدا فرستادش. با فرستاده خدا اینجوری نمیشه رفتار کرد. هو انت، یاد نره قاعده. قاعده چی بود؟ هو انت، اون خود تو هستی. ای تو رو خدا میتونه تو رو گدا قرار بده، آیا تو رفته بودی چی میگفتی؟ اونجوری باید رفتار میکرد؟ دوسته چجوری رفتار کنه باید؟ هو انت. خوب دقت کن، این زرنگ بازی های ما همش کلا سر خودم گذاشتنه. بعد میفهمیم که اعمال چقدر دوپین کردیم و آخر رسیدیم. ما این آقایی که دوپین کرده آخر رسیده رو میگیم و میخندیم، فرشته هم میشنن یه موقعی ما میگم یه آره آقایی بود ما براش از طرف خدا کلی هدیه بردیم فرار کرده دست ما. اینا دیگه کی هستن؟ در رفت. سید شده فهمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملن. اگه مردم زیاد به تو مراجعه میکنن، سوال میکنن، مراجعه دارن، کار دارن، پول میخوان، کمک میخوان، این از لطف خداست در حق تو. خودداری شبیه الله میشی. هر چقدر بیشتر به بندگان خدا خدمت بکنی داری شبیه الله میشی. در نرو از صحنه. فلا تملن ام، ملول نشید. ما الان میگیم آقا امام زمان آواره است، ترید و شرید و فرید و الوحید، ترد شده یه آواره، یه تنها و یگانه. باید بریم کمکش کنیم دیگه. داره حلیم ناصر ینصرنی هم میگه همین. من الان هفته گذشته فکر کنم 100 تا فرم کمک به امام زمان و نیمه شعبان اینجا تو خانوما و آقایون پر کرده، فکر کنم 10 نفر پر کردن. در برای چی بریم ما؟ برای چی وقتی امام صدامون میکنه ما در میریم؟ خوشمون میاد که یک کاری گردنمون نیفته. آقا من حال ندارم، بسیج میگه حال ندارم، جنگ، عملیات، کار دارم، حال ندارم، درس دارم، نمیدونم چی چه. یه چیز دیگه صدا میکنم، من عبادت به عبادتام باید برسم، نمیدونم چه اینو همش ما فراره. من ببینم 10 نفر اومده باشن بگن آقا ما صفر پا کار وایسادیم بسیجی، الان میخوایم کار کنیم، یالا کار کجاست بریم انجام بدیم. بعد همه رو برای امام زمان هول داد، برای امام زمان. یعنی وقتی امام زمان حل من ناصر یسرونی میگه همه رو باید هولشون بدی، آقا بود امام زمان تنهاست، یالا بجنبید. همیشه ما احتیاج به تلقین داریم، ولی همین اگه برای زن بچه خودش باشه اصلا نه، اصلا تلقین لازم نداره، خودش میدوی میره انجام میده. تو بخش حیوانی ما تلقین نمیخوایم، وقتی میرسه بخش خانواده آسمانیمون ما اینجوری هستیم. امام زمان از فهمون ما وقتی میگیم به شما به ما کمک بکنید، برای این نیست که ما به شما احتیاج داریم. نحن صناع ربنا و الخلق و بعد صناع اونا. ما ساخته پروردگار هستیم. مردم ساخته ما هستن. ما اگه میگیم کمک بکنید، برای شما به یه جایی برسه. مثلا اومدم به شما بگم به من کمک بکنید که تو مثل حلم الناس ینصرنی امام حسینه. امام حسین انقدر ناز داره روز عاشورا که این چند هزار نفری که باش اومدن تا کربلا اومدن، حضرت برگردید. شما احتیاج ندارم به شما ها. برگردید، برگردید، برگردید. برای چی؟ برای اونایی که باید برن، همه باید برن، اونایی که رفتنی هستن. امام زمان چهار تا عاشق میخواد. اصلا این حل کمک گرفتن امام زمان مثل خداست. یه خدا وقتی میگه من، خدا گدایی نمیکنه تو قرآن. من ذل الذی یقرض الله قرضاً حسنا. این غنی علی الاطلاق وقتی میگه به من قرض بدید، برای چی میگه به من قرض بدید؟ نیاز داره خدا واقعا؟ ها به من انتنصر الله، من خدا کمک میخوام، به من کمک کنید. اگه داره میگه به من کمک کنید، یعنی چی به من کمک کنید؟ معناش چیه؟ یعنی خدا پس بنداش بر نمیاد اما کمک میخواد؟ آره؟ پس چرا خدا میگه به من کمک کنید؟ چرا استمداد میکنه؟ معصوم چرا استمداد میکنه؟ میخواد با تو آدم بشی، تو به یه جایی برسی. چرا وقتی به ما حضرت داره میگه حلم الناس ینصرنی، ما امام زمان تو برنامه روزانه ما هیچ جایگاهی نداره؟ مقدس‌ترین آدم هم که بگی میگه من وقت ندارم، درس دارم، کار دارم، نمیرسم، نمیدونم به کار دیگه. امام زمان دارم میگم یه آدم های بیستواد پاشم برن دنبال کار امام زمان. من قصر فی العمل ابتلی بالهم. یه جایی قصه یقه آدم رو میگیره چه غلط هایی کرده، چقدر خدا اومد در خونه ما و ما به خدا گفتیم وقت نداریم، چقدر فرشته ها اومدن، چقدر امام زمان در خونه تک تک ما رو زد. امام زمان تا الان در خونه ما رو هزار بار تک تک ما رو زده. ما همیشه به حضرت گفتیم آقا ما گرفتاریم، وقت نداریم، حوصله حرفا رو نداریم اصلا. چرا؟ چون ما این قسمت ها معشوقای پایینی خیلی برامون جلوش بیشتر از معشوقای فوق عقلانیه، رضا حس و حال نداریم وقت بذاریم برای امام، عاشقانه نبریم کار بکنیم، وقت بذاریم، پول خرج کنیم، دنبالش را بیفتیم، بریم کار بکنیم، نمیشه. ما حتی ثروتمندان وقتی گاهی وقتا کمک مالی میکنن زشت کمک میکنن. میگه چیه؟ میگه مثلا الان این همچین کاری هست، میگه خب بیا این 10 میلیون تومان نوشتم، بیا این 10 میلیون تومان رو بگی برو. این 10 میلیون تومان که این داره مینویسه، برای چی مینویسه این 10 میلیون رو؟ دست از سرش بردارید. دقیقا مثل اون آقایی که به امام حسین گفت من شمشیر میدم، اسب میدم، با خودم کاری نشته باش. آقا خودت یه وقت بذار، این پولتو مردشو خودت پولتو ببر. باشه یه وقتی بذار ببینم اصلا امام حسین میفته تو دلت یا نه، قصهش میفته تو دلت. وقتی قصهش تو دلت نیست چه فایده ای داره؟ هی برو کمکم بکن. میگه کیه؟ مثل این گداها، گداست نمیده، بیای 5 تومن بهش بده. این قصه گدا رو نمیخوره. میگه زودتر بهش بدید بره. مثل یه آقایی هست که چند پرس غذای خوشمزه گرفته از رستوران داره، میاد سر راش هم یه گدا خورده، حالا میگم من برم اینو بخورم کوفتم که میشه که. بیا با تو هم بگی برو یه دو چیز کباب تو هم بخور که ما بتونیم بهتر بلون بونیم اینا رو. قصه نمیفته. پیامبر با قصه کار داره، خدا با هم کار داره، با غم کار داره که بیفته تو دل. کسی که امام زمان آوارگیش دلشو اشغال نکرده، آزارش نمیده این آوارگی، این ترد شدگی، این تنهایی امام زمان، این مظلومیت و قربت امام زمان دلشو آزار نمیده، بالغ نشده هنوز. یعنی هنوز امام زمان رو بابای خودش نمیدونه و خودش هم فرزند امام زمان نمیدونه. من اسبح ولم یهتم یهتم، باز نگاه کنید، اهتمام، یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که اخواب بیدار میشه غم تو دلش نیست برای مردم. این غم غم قشنگه، تو بحث‌های غم گفتیم دیگه. حالا اونا عزیزانی که چون مباحث تهران هست، بحث مفصل تخصصی داریم راجع به غم. ما غم بده کلا، اصلا غم تو اسلام چیز منفوری هستش. غم جهنم میاره، هم دنیا رو غم میزنه هم آخرت. و غم یه بیماری روانیه واقعا. اما یه سلسله غم ها رو معرفی میکنم، اینا غمای قشنگه. یکی از اون غمایی که خیلی قشنگه غم اهل بیته، چون از مقوله دنیا نیست. یکی از اون غمایی که سپارش شده غم مسلمون هاست، غم مستضعفینه. این اگه بیفته تو دل آدم، آدم قیمت پیدا میکنه، شبیه الله میشه. یه کسی غم نداره تو دلش برای دیگران و تصمیمی نداره که من درس بخونم، کار کنم، عالم شم، دکتر شم، مجتهد شم، مفسر شم، بتونم زیر بالای تعداد مستضعف رو بگیرم. فلیس به مسلم. بله، کسی میگه نه من عالم میخوام شم، درس بخونم، کار کنم، میخوام زیر بغل چهار نفر بیارم. امام عسکری اصلا فهمید یتیمی سختتر از یتیمیه کسی که بابا ننش رو از دست داده. یتیمیه کسی است که از امامش جدا شده و دسترسی به امام نداره. این از این بشه ایتام دیگه، ایتام آل محمد صلی الله علیه و سلم.
محمد آل محمد و عجل.
یه کسی قصه امام زمان و قصه ایتامی که از حضرت دور هستن تو دلش نیست، آزرده نیست، رنجیده نیست، زخم نداره تو دلش. یه شوهری کنم، یه زنی بگیرم، چهار تا بچه داشته باشم، یه گوشه درس بخونیم، یه نقمه در بیاریم، یه کاری تجارتی نمیدونم، خونه بسازیم. بعضی از عزیزان میگن که ما وقت نداشتیم، ببخشید ما مشغول خونه ساختن هستیم. ای بنده خدا زنگ زد، آره من خیلی دوست داشتم کمک کنم ولی دارم خونه میسازم نمیرسم. آقا این آقا داره میگه حل من ناصر یا سرنی، این داره میگه من خونه بسازم. ما نمیگیم نساز، قصهش بیفته تو دلت. ما نمیفته تو دلت. اونجایی هم که حضرت صدامو میکنه دقیقا مثل عاشورا، وقتی صدامو میکنه میگیم آقا من درس دارم، کار دارم، طلبم، دانشجوام، دکترم، مهندسم، نمیتونم بیام به شما کمک بکنم، ببخشید ما کاری نمیتونیم بکنیم. حالا شاید یه ساعتی وقت کردم صدقه میکنم، کاری یه ساعتی وقت کردم، چشم اگه فرصت کردم تو خونه جایی یه وقتی میکنم، باشه چشم. این آدم یه دفعه یه جایی ابتلا پیدا میکنه به یه قصه، چون منفورترین چیز نزد انسان قصه است و این چیزا قصه میاره. همین آقایی که گفت شمشیر و اسبمو میدم تا آخر عمر دیوانه شد، بعدم مرد، تو وضعیت بدی مرد بعد از عاشورا. امام حسین اومده ببردش تو مقام خودش، ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، نرفته. خدا شاهده به والله به همین حضرت معصوم سلام الله علیه و قسم، ماها که رفتیم جنگیدیم بارها، من رومین رفتم، خودم رفتم که تیکه تیکه بشم و نشد، میل منفجر نشد. الان داریم با حسرت نگاه میکنیم، انقدر قصه داریم وقتی کسی یه شهید رو میبینیم، ما میگیم اون اندرب به هم یرزقونه، اون بره بهش، ما توی مزبله وایستادیم چیکار داریم میکنیم؟ اصلا تحقیر میشیم وقتی یه شهید رو میبینیم، خود ما احساس حقارت میکنیم، ما که رفتیم واقعا. حالا یه کسی صداش کنن نره، خب دیگه ببین چقدر دیوانگی میاره برای انسان. یه کسی بشه آقا پاشو بیا من الان میخوام ببینم مقام خودم. بعدم این آقا همش چرتا شورا هم میخونه، میگه اسال الله ان یرزقنی طلب سارک، طلب ساری، انتقامو به من بدن. اینجا انتقام گیرنده هم نیست، اصلا حس انتقام توش نیست. 40 سال عزاداری بدون حس انتقام، چقدر مسخره است. 40 سال شام دادن، نهار خوردن، سینه زدن، زنجیر زدن، اما هیچ حس انتقام تو وجودش نیست. هیچ. 50 سال عبادت. ما حالا خیلی جالب بود زمان جنگ، که جنگ بود یعنی فرصت انتقام بود، یه عده میگفتن که آقا سیاسی نکنید، به سخنران میگفتن که راجب جنگ و انقلاب و این چیزا نکنید، از حضرت رقیه بگو شما، بشیم گریه کنیم حضرت رقیه که 1400 سال پیش بوده. جبهه جنگ ناموس، بابا کسی برای وطن خودش نجنگه. حیوانات گفتیم غیرت دارن میجنگن و یه عده غیرت نداشتن واقعا نجنگیدن، برای همین روز قیامت حیوانات به بهشت میرن، خیلی ها نمیرن بهشت، چون حیوان قوه غضبیه داره، غیرت ناموسی داره، غیرت وطنی داره، حمله بشه شید تکونه میخوره. اینا اصلا جنگ شده، انقلاب شده، همه دارن این مملکت اینجا بیرون لبنان غزه، نمیدونم فلسطین، افغانستان، عراق، شیعیان، همه جا دارن تیکه تیکه میشن. این مردک با بی حیایی تام فامش میاد میگه نه غزه نه لبنان. قرآن میگه شما چرا نمی در راه خدا و مستضعفین بجنگید؟ نمیگه مسلمان ها، میگه مستضعف، هر جا مستضعفی هست قابل دفاع هستش. ما لکم، چی شده شما ها رو؟ لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه ظالم اهلها. آقا یه جایی مسلمان، یه حیوان، یه حیوان اگه شما جلو چشت باشه بتونی بهش کمک کنی نکنی، انسان رستگار نمیشه. یه حیوان چه برسه به یه انسان؟ یه گیاه و انسان ببینه آب میخواد و نده بهش. یه همش آدم مشغول کارهای خودشه، این بخش حیوانی آدمه، همش می کار دارم وقت ندارم، نمیدونم چه نشون میدم. مگه الان چون مهمترین سوال روز قیامت سوال از امام زمانه، یادتون نره، از توحید هم مهمتره. شما توحید رو رد کنید، امام زمان رو رد نکنید، هیچ فایده ای نداره. چون اصلا توحید یعنی ولایت دیگه، توحید باطنش ظاهرش، توحید باطنش ولایته. کسی به ولایت نرسه از توحید که فایده نداره. برای همینم هم خدا فاطمه بنت اسد رو میکشونه توی کعبه که علی توش متولد شه، بگه این علی باطن این کعبه است. سید الشهدا فرمود مهمترین چیزی که انسان احتیاج داره معرفت الله. سوال کن آقا معرفت الله یعنی چی؟ فرمود یعنی معرفت الامام. امام یعنی خلیفه خدا روی زمین، نماینده خدا روی زمین. نمیشه یه کسی مسلمو بکشه به امام حسین بگه ما خیلی مخلصیم، خیلی چاکیدیم، مسلمو کشتی، نماینده آقا من نبود. نمیشه نماینده خدا رو زمین آواره طرد شده و تنها و یگانه باشه. شما برید با حضرت معصومه ببندی کارو، با امام حسین سال 61 ببندی کارو، دسته نمیشه. این همه سر خود کلا گذاشتنه. نمیشه برید با امام رضا حال کنی، بگی حالا ولش کن جهاد و جبهه که میام امام سینه میزنم، میام امام رضا، میام از رقیه، میام بچا شوخی میکردن، خود بچای رزمنده شوخی میکردن، میگفتش ان شاء الله را کربلا واسه امام زاده داوود بریم. آقا وقتی امام زمان رو قال گذاشتی با هیچ که نمیشه، بسته نمیشه اصلا، قرارداد منعقد نمیشه، هر کاری کنی منعقد نمیشه. آقا این حجت خدا رو زمین وایسته داره به شما میگه حل من ناس، میگه هر 24 ساعت هم یه بار دارم میگم. و تو کجایی؟ آقا ما داشتیم من عروس جهیزیه برای عروس تهیه میکردیم، نمیدونم داشتیم نمیدونم چیکار میکردیم، نمیدونم داشتیم چیکار میکردیم، هیچ. حالا باز دبه اینا گیرن که میرن جهیزی برای عروس تهیه، دیگه اصلا فکر هیچ کی نیستن تو زندگیشون، اصلا خاصیتی زندگی نمار هیچ کس نداره، صبح پا میشن تا شب همین فکر خودشونن. همین درس من، کار من، شغل من، کسب کار من، ازدواج من، یا چیزی من، هیچ اصلا هیچ خاصیتی نه، هیچ شباهتی به الله نداره این آدم. من قصر فی العمل ابتلی بالهم، مبتلا میشه، گرفتار میشه. قصه‌هاش هم خیلی کشنده است، چون وقتی صحنه عوض شه یه دفعه تو میری تو برزخ میبینی ای بابا اصلا اینجا جای سلطنت ولایت بوده و تو چقدر از این خانواده فرار کردی، چقدر فرار کردی. و بعضی اصرار دارن فرار کنن. ان شاءالله شعبان میاد دیگه، ما میخونیم تو مناجات شعبانی ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد منک، من تمام جوانیمو توی مستی فرار از تو سفری کردم. بعضی ها اصرار دارن با مستی که پیش خدا نباشن، اصرار دارن با مستی که پیش اهل بیت نرن، اصرار دارن هیچ شباهتی به پیغمبر، اهل بیت، امام زمان، حضرت زهرا پیدا نکن. خانوم اصرار داره که مثل از زهرا سبک زندگی، حجابش مثل از زهرا نباشه، اصرار داره. عرض کردم جلسه گذشته اصرار دارن اسمایی که روی بچه‌هاشون انتخاب میکنن حتما از اسمای مقدس نباشه، از سنگ، از جماد، از گیاه، از حیوان انتخاب میکنن و از انسان‌ها نمیتونن. اصرار دارن که اسم اینجوری نباشه. تازه من بعضی ها سراغ دارم که اسم خانواده هاشون برشون اسم اهل بیت گذاشتن، اسمشون عوض کرده. یعنی فرار، یعنی این قلب نمیچسته بشه. فرار. وقتی میری تو اون طرف، حالا انشالله یه مقدار دیگه از احادیثش هست بعدا براتون بخونم، وقتی میریم اون طرف یه دفعه میبینی ای بابا همه سلطنت مال این ولایت بوده و ما یه عمر از ولی فرار کردیم. اگرم نزدیک شدیم انگلی نزدیک شدیم، اگر رفتیم کربلا، مکه، سوریه رفتیم، مشکل ازدواج و مشکل مریضی و مشکل پول و مشکل کار علمیمون و مشکل بدهکاریمون رو حل کنیم، نرفتیم کمکی بکنیم. اما تو فرهنگ ما هم همینه دیگه، میگه آقا من 10 شب برات عزاداری کردم چی میدی؟ 10 شب گریه کردیم، خونمون روزه انداختیم، چی میدی؟ همش گرفتنه. نمیگه آقا تولد حضرت زهرا است من یه چیزی ببرم به حضرت زهرا هدیه بدم. تو با اونی که تولدش باید هدیه بگیره دیگه. تولد امام زمانه، ما یه چیزی هدیه بدیم به امام زمان، جشن ببریم و کمکش کنیم، خوشحال شه، یه هدیه، یه چیزی حضرت خوشحال شه. بگم آقا اصلا امسال نیمه شعبان من 10 تا یتیمو با تو آشنا کردم، آشنا دادم، به این 10 تا یتیمو برشون گردوندم پیش تو. یوم ندعو کل اناسن چی؟ به امامه. آخ 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 چه صحنه خطرناکیه. امام زمان پرچم زده تو قیامت وایستاده، ائمه هم سر جای خودشون. آقا هر کی بره پیش امام خودش، حالا آدم میتونه سرش رو بلند کنه چش امام زمان نگاه کنه، ما هیچ کاری نکردیم. چون سوال میکنم، یعنی این آواره بود دیگه، امام حسین تنها بود، همتون تنهاش گذاشتید، کشته شد، خدا لعنتت نکنه بیاد به جهنم. به ما هم چی میگم؟ میگن آقا این زمان شما آواره بوده، این آقا ترد شده بوده، این زمان شما تنها بوده، زمان شما که ظهور نکرده بوده، که تنها بوده. از ترید و شرید و فرید و بله. تو چه غلطی میکردی؟ چیکار میکردی؟ جوری زندگی، سبک زندگی چه جوری بوده؟ هیچ آقا، ما اصلا هیچ شباهتی به این آقا نداشتیم. پس ببین، از یه مثال کار خونه کردن و جارو کردن براتون مثال زدم تا کارهای کلان بزرگ اصلی که تو بخش فوق عقل است. هر عملی انسان کوتاه، درس خوندن، وقت درس رو بشین بخونی. خدا رحمت کنه امام فاطمه، من هیچ وقت به خاطر تفریح درسم رو رها نکردم و هیچ وقت هم به خاطر درس تفریح رو رها نکردم. هر کدوم سر جای خودش. اونایی که تفریح نمیکنن و جاش درس میخونن حتما کم میارن بعدن. آقا موقع تفریح فرصت تفریح رو از دست نده، بعدن مشکل دار میشه. اگه الان باید بری تفریح کنی، شمال میخوای بری، دریا بری، کوه بری، برو زن بچه رو بردا ببر. نه وایسید شما اینجا گرما 45 درجه قمو بخورید، ما عالم میخوایم شیم. اون امام خمینی هم اینجوری نه، اونم در میرفت میرفت خودش میگه هر کی قم وایسه خل میشه، میرفت این ورمه تو این باغا اشغالش هم میکرد، خودش بچه‌هاش هم همینطور بودن، طلبه ها رو هم میبردن که آقا اینا یه آقای خل نشن. ما همش کار 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 کار. آقا تفریح، مسافرت، اینور اونور، وقت نداریم مسافرت بریم، وقت نداریم تفریح کنیم. میگه پول نداریم، پول نداریم، تفریحاتی هست که کم هزینه است. اصلا پول نداری آقای بود سیگار وینستون میکشید، بعد ما رو توی دفتری بود تهران سر می‌زد به رفقای سیمان وینستون می‌کشید، بعد یه ما سینسکا هم گرون شده بود، گفت آقا دیگه نمی‌ارز وینستون بکشیم، رفت از همین به قول ما قدیمی هم اشنو ویژه های قدیم از یک سیگار گازوئیلی های عرصه بود انتخاب کرده بود، یه چند وقت از این سیگار ها می‌کشید. مثلا دو سه ماه بعد، بیشتر شاید پنج شیش ماه بعد، دیدیم می‌شتیم داره وینستون می‌کشه. گفتم چی شد پس داری وینستون؟ وضعیت خوب شده؟ گفت من دیدم گدابازی در آوردم، رفتم پای خودم کشید پایین. اون موقع که من وینستون میکشیدم خدا به وزار وینستون به روزی میداد، اون پول سیگارمون هم میرسید. یه کسی که بخیله از ذره بچهش کم میذاریم، نه نخوری مصرف میدی نبیزه، هی آقا برو خدا میده دیگه، هر کسی که دندان دهد برو، اگه قرار تفریح کنی هزینه تفریح کنی بکن، خدا پولشو میده بهت، عبادت تفریح لازمه، برو هزینه کن براشون. میگه نه این حیفست، حیفست این حیفست، حیفست مشکل درست میکنه. آره همیشه محاسبات اینجوری. خدا این آدم ذاتن گدایی، آدم ذاتن گداست. میگه خب این که اصلا عرضه خرج کردن نداره که. در روایت داریم حضرت فرمود خداوند توسط از انبیا به یه زن و مرد مؤمن گفت خداوند برای شما 60 سال عمر قرار داده، 30 سال در رفاه و ثروت، 30 سال در فقر، کدومشو اول میخواد؟ گفتن 30 سال رفاه رو اول بده. 30 سال رفاه رو اول گرفتن و خلاصه رفت تموم شد دیگه، سال 30 هم تموم شد. بعد نه اصلا فقر نیومد، به پیغمبرشون مراجعه کردن گفتن آقا چرا فقر پس نیومد؟ مگه خدا نگفته 30 سال دوم فقره؟ خدا گفت، خدا فرمودن که شما از این 30 سال به همه خوروندید، همه تو زندگی شریک بودن، دیگه فرق خبری نیست. بعضی اصلا هیچ چی تو زندگیشون شریک نیست، صحیح، نه تو محبتشون، نه تو عاطفه‌شون، نه تو هزینه‌هاشون، نه تو وقتشون، هیچ چی اصلا نداره. گداست ذاتا، همه فقط خودش میخوره، خانواده خودش. گفت بابا کولر سوخته. خب اون معلومه وقتی 50 نفری میخوای زیر کولر میسوزه دیگه. یه آدمی که هی جذر میگیره هی کم میکنه، خدا هم کم میکنه. زنش مرده بود، میخواست سنگ قبر برای زنش بسازه، دید خیلی زور داره سنگ قبر رو، دید که حالا بذاری استفاده هم کنی. نوشته بود این آرامگاه خانم فلانی، همسر دکتر فلان، متخصص فلان، روزهای فلان. آدرس مطبع بود، سنگ قبر زده بود. فقط تو عبادت نه، اونجا هم که قراره تو خوشی کنی کم بذاری بعدن قصه میخوری. اونجا که قراره تفریح تو بکن، تفریح تو بکن. بچه ها همینطور، جوان ها همینطور، خانواده همینطور، اینا نیاز دارن به این چیزا. بعدن که دیگه حالا این افسرده شده، حالا میگه خب حالا باید بمش روان پزشک، روانشناس، زنم اینجوری شده، اینجوری شده. با هم موقع اول میجون بده که این قصه حالا باید بود جبران کنی. به خصوص از اینجا طلبه هایی که خانم هاشون یا دانشجوی زیادی ما داریم مجبورن بیان قم درس بخونن، از دانشگاه آزاد یا جاهای دیگه میان درس میخونن، یا طلبه ها رفته داخل، یه دختر از یه شهرستان گرفته یا تهران گرفته آورده اینجا، هیچ کس این دختر نداره اینجا. اگه نتونی خوب شاد نگهش دارید و هی بگی خب شما تو آوردم بشین اینجا، تو برو درس بخون، من درس بخونم یه سره، بعدن که دیگه خول میشه، روانی میشه. حالا اگرم نشه رو نطفه‌ش اثر میذاره، رو بچه اثر میذاره، گرفتاری دیگه داره، بعدن هی میفتی به هم، چرا من حزی زیادی نشستم درس خوندم؟ نه اندازه. ای قراره بری حرم، برو حرم، نگو هی خانم من ببخشید ما خیلی کار داریم نمیرسیم، دو هفته دیگه میام حرم. وقتی حرم نمیری، کم میذاری برای فوق عقلت، میشینی درس های بخون، درست هم برکت نداره. بعدا این نکبت میزنه، این عفونت میگیره، این درس خوندن هیچ فایده نداره. آقا اگه عشق و حال باید بخون، عشق حالتو بخون. پس همه چیز همینطوره، دقت کنید. من قصر فی العمل ابتلوا بالهم. هر پنج بخش احتیاج داره. جسم، ورزش تو برو بکن اگه میتونی بکنی، اگه واقعا میتونی بدوی برو بکن، باشگاه میتونی بری برو باشگاه ورزش بکن. بعدن 5 سال بعد میگه من باید 2 میلیون هزینه کنم برای اینجام کت شد، اونورم یه وری شد، اینجام شکست، اونجام اینجوری شد، اونجوری شد. یه مسواک، یه مسواک به موقع، یه مسواک به موقع، میگه طرف تا 50 سال 60 سال اصلا دندون درد نداره، مشکل نداره. همین یه ذره کوتاهی تنبلی تو مسواک زدن، ببین الان جوانای ما غالبا مشکلات دندان دارن. یه مسواک خیلی ساده ها، چند دقیقه است، 2 دقیقه، 3 دقیقه مسواک کوتاهی میکنه، حالا هی هزینه های بالا، بعدم دیگه دندون نمیشه، دندون طبیعی که خودت دارید یه کوتاه این و هر چیزی تو بخش جسم، تو بخش نمیدونم خیال، تو بخش عقل، تو بخش فوق عقل، تو هر چیزی به موقع خودش، هی عقب نندازیم. حضرت فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. تنبلی بی حوصله آدم باید بذاره کنار. حالا تو مباحث تنبلی مفصل گفتیم دیگه، بحث های تنبلی مراجعه کنید دیگه، اونا اینجا تو قم نداریم، اینا رو کرج داریم، اونا رو مراجعه. تنبلی و بی حوصلگی. پیامبر فرمود بیشترین جهنمی ها به خاطر امروز و فردا کردناشون تو به جهنم رسیدن، ولی آدم های بدی هم نیستن بیچاره ها، آدم های خوبی بودن، فقط همین تنبلی و بی حوصلگی، هی کاراشون عقب انداختن، هی امروز و فردا، امروز و فردا، امروز و فردا، آخرش هم سر از جهنم در آورد. اگه قرار هر کاری بکنیم تصمیم بگیریم جدی وارد بشیم، خودمون خودمون رو قال نذاریم. تنبلی، بی‌حوصلگی، قال گذاشتن خودت، سر کار گذاشتن خودت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.